الله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. تتمه آیاتی است که قبلا تفسیر شده است. در مقدمه تفسیر این آیات یک مطلبی هست که این مطلب را لازم است در اطرافش بحث بکنیم. بحث خیلی لازم و ضروری است. بحثی است که با برخی اشکالات و ایرادهایی که مخصوصا دنیای مسیحیت بر زندگی پیغمبر اکرم از یک طرف و بر برخی تعلیمات قرآنی که مربوط می شود به همین آیات و شبه این آیات از طرف دیگر وارد کرده اند. و اتفاقا این ایرادها، این شبه ها با بعضی از زمینه های فکری که اون زمینه های فکری هم از دنیای مسیحیت به ماها رسیده است در میان ماها وجود دارد و احیانا از دنیاهای غیر مسیحیت همچنین زمینه هایی به ارث برده ایم. ببینید دو مسئله ای که میخوام تعریف کنم، یکی این مسئله است که در قرآن کریم سلام علیکم در قرآن کریم راجع به بهشت و جهنم و بالخصوص بهشت مکرر در مکرر از یک سلسله نعیم جسمانی و به یک تعبیر دیگر اگر بخواهند بگویند بگن نعیم حیوانی زیاد نام برده شده است و در نویدهای بهشتی سخن از نعمتهای جسمانی زیاد است. البته خب کسی نمیتواند تردید بکند که سخن از نعمتهای روحانی و معنوی هم در قرآن هست با تصریح به این که نعمتهای روحانی و معنوی بسی بالاتر و شامختر است از نعمتهای جسمانی، ولی در این حال نعمتهای جسمانی هم در قرآن ذکر شده است. از نظر عدد اینها بیشتر ذکر شده است، یعنی اونها کمتر یاد شده است و اینها بیشتر یاد شده است. در عین اینکه خود قرآن کریم چه با تصریحات و چه با اشاراتی که نزدیک به تصریح هست و مانند به تصریح هست میگوید که اون نعیمه های معنوی قابل مقایسه نیست با این نعیمه های جسمانی و مادی به یک معنا. صحبت از بهشت است، صحبت از باغهای بهشتی است، صحبت از درختهای بهشتی است، از نهرهای بهشتی است، از حورالعین بهشتی است، از ولدان مخلدون بهشتی است، از جامهای بهشتی است، از میوههای بهشتی است، از خوردنیهای بهشتی است. زیاد در قرآن اینها آمده است. در دنیای مسیحیت یه جنجالی راه انداختند راجع به این که چرا اینقدر قرآن تکیه کرده است بر روی این نعیم جسمانی و نعیم مادی، چرا اینقدر سخن از حورالعین می آورد، سخن از ولدان مخلدون می آورد، سخن از لحم طیر مما یشتهون می آورد، سخن از جنات تجری من تحتها الانهار می آورد و زیادم آورده است و راستم میگم. این یه مسئله است. مسئله دوم راجع به زندگی شخص پیغمبر اکرم است. البته از نظر تعدد زوجات به تنهایی، نه از نظر قسمتهای دیگر، از نظر تعدد زوجات به تنهایی که چرا پیغمبر اسلام زنهای متعدد داشت و حتی از اون مقداری که برای امت مجاز هست بیش از اون نصابی که برای امت مجاز هست خود پیغمبر اکرم زن داشت و زنهای متعددی داشت. این مسئله لازم است دقیقا و عمیقا طرح بشود و ریشه های مطلب نشون داده بشود و دلم میخواد به این مسئله توجه بفرمایید. ببینید، ما قضیه را از بیخ و از ریشه باید شروع بکنیم. خودمون را در مقابل همه این حرفها قرار بدیم. یک کسی از ما اگر بخواد سوال بکنه بگه آقا از اول این نعمتهای جسمانی، همین نعمتهای خدا که در دنیا هست، حالا از دنیاش ما شروع میکنیم، خوردنیهایش، آشامیدنیهایش، بویدنیهایش، لمس کردنیهایش، دیدنیهایش، شنیدنیهایش، همه لذتهای معنوی، لذتهای جسمانی، هر چی میخواید بگید، چرا اینها بد است؟ چرا؟ چه دلیل دارد؟ چرا باید بد باشه؟ آیا بد است اینها؟ اگر بد است، خب چرا خدا خلق کرده از اول؟ چرا چنین چیزهایی در دنیا وجود دارد؟ یا چرا اولا اون چیزهایی که شما میگید بد است وجود دارد؟ اولا ثانیا چرا این قوه‌ای که من رو میکشاند به سوی او که من از اون لذت میبرم، این چرا وجود دارم؟ و اگه بده، پس از اول حق نبود که خداوند اینها رو خلق نمی کرد؟ این یه مسئله ایست که در واقع از چند هزار سال پیش برای بشر مطرح بوده است. از این جهت یک فکر البته ناقص و نارسا و شرک آمیز در دنیا پیدا شد که مرکزش هم ایران خود ما بوده است، فکر ثانوی، فکر این که آقا اشیاء در ذات خودشون دو گونه اند. بعضی از اشیاء در ذات خودشون خوبند، بایستنی، باید باشد، و بعضی از چیزهای دیگر در ذات خودشون بدند و نبایستنی و نباید باشد. خب اگه اینجور است، اون که آفریده است، این آفریننده خیرخواه است یا بدخواه؟ اگر خیرخواه است پس بدها را نباید بیافریند، اگر بدخواه است خوبها را نباید بیافریند. یه دفعه آمد مسئله دو قطبی در عالم پیدا شد که اصلا دو مبدع در عالم وجود دارد. اشیا دو صف را تشکیل میدهند، صف خوبها، صف بدها، و سطح خوبه ها را یک خدا خلق کرده است، سطح بده ها را یک مبدع دیگر غیر از اون مبدعی که اونها را آفریده است. جنگ هم که در اینجا وجود داره جنگ به این معناست، این یکی میخواد اصلا اون نباشد، اونم میخواد این نباشد، اون میخواد اون نباشد با همه مخلوقاتش، میدان برای این تنها باقی بماند، و این میخواد که اون نباشد و میدان در نهایت امر برای این تنها بماند. گویی که میگویند در نهایت امر غلبه با نیکی هاست، یعنی با مبدع نیکی هاست، یعنی اون مبدع بدی ها با همه آفریده هاش معدوم میشن، از بین میرن. خب این یک نوع توجیه برای خلقت و برای اشیاء، یعنی بعد از اون که اشیاء را تقسیم میکنن به خوبها و بدها، و مقصود از خوبها اونیست که باید باشد و خوبت و بایستنیست، و بد اونیست که نمیبایست آفریده میشد ولی آفریده شده است، و اینها دو اصل و دو مبدع مستقلن دارند، و این دو مبدع هم جنگشون سر بود و نبود است. این میگه تو نباید باشی من باید باشم، این میگه تو نباید باشی من باید باشم. حالا اگر اینجور باشه یه خودش یه حسابی است. در این حساب ما باید خیلی چیزها رو در این دنیا بد مطلق باید بدانیم. اگرم تن به این بدها میدهیم به حکم اضطرار روی این فلسفه و این فکر تن میدهیم. یعنی مثلا شهوت بطن، شهوتی که به نام شهوت شکم هست، از خوردن انسان لذت میبرد و از نوشیدن، این اصلش بد است، در اصل و ریشه بد است و نباید باشد، شر است. ولی خب چه بکنیم دیگه، حیات ما بستگی این شر دارد. یا لذت جنسی در ذات خودش بد است و نباید باشد، ولی دنیاست دیگه، دنیا دنیای آمیختگی است، خوب و بدها با هم دیگه به این نحو آمیختگی دارن، چاره ای نداریم از این که تن بدیم به اون. خود مسیحیت نمیتونه زیر بار این حرف در همه جا برود، تنها در شهوت جنسی آمدن این حرف رو زدن که شهوت جنسی در ذات خودش بد است و پلیدی است و آلودگی، و اگر کسی بتواند در تمام عمر مجرد زیست بکند و اساسا لمس نکند جنس مخالف را، اون مردی که در همه عمر لمس نکند زنی را، و اون زنی که در همه عمر لمس نکند مردی را، اون مقدس زندگی کرده، چون از گیر این شر آلوده شده، خودش به این شر نیالوده است. ولی میگن این را فقط یه عده اقلیت میتونن انجام بدن، و همونا هم صلاحیت دارن که رهبر مذهبی باشن. پاپ از میان کاردینال ها انتخاب می شود و شرط کاردینال بودن این است که در همه عمر لمس نکرده باشد. حالا در عمل آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد، اینا را باید تاریخ های خود فرنگی ها را باید خوند، چون دیگه امریست بر خلاف طبیعت و فطرت. بعد ببینید که چه افتضاحاتی در این کلیساها به وجود آمده و عرض کنم که و چه نامه ها روی اینها آمدن گذاشتن. توجه کردید؟ عجیب 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 که تاریخ هایی که خود فرنگی ها نوشتن، مثلا یه تاریخ، این تاریخ تمدن ویلدورانت را که در حدود 20 و چند جلدش تا حالا چاپ شده است، اونجایی که بیشتر مربوط به تاریخ ایتالیا می شود که به زندگی پاپ های نامربوط است، کسی بخونه بعد می بینه که چه قوقایی بوده است. یه داستانی جاهز می نویسد در کتاب البیان و تبیین، در کتاب البیان و تبیین در قرن سوم هجری نوشته شده و از کتب بسیار معتبر اسلامی است. اون نقل میکنه میگه که یه وقتی 20 تا دزد در همین چیز در کشور در همین هولوش بغداد اونجا بوده. میدونیم که تا قرن چهارم پنجم ششم هنوز بسیاری از مردم این منطقه ها یا مسیحی بودن یا یهودی بودن و یا مجوسی بودن. اسلام تدریجا بر ادیان غلبه کرد. اون غلبه سیاسی در قرن اول پیدا شده، نه غلبه فکری در طول چندین قرن پیدا شد. و در اون زمان ها تا قرن چهارم و پنجم و ششم در اکثر بلاد ایران کسی اگه میرفت هم عرض کنم کلیسا زیاد میدید، دیر زیاد میدید مال مسیحی ها، یا چیزهای آتشکده های زردشتی زیاد میدید، معابد یهودی زیاد میدید، خیلی زیاد. یه جمعه راهی آدم نیست کجا را نقل میکند، اطراف بغداد بوده است یا مثلا قسمت های شامات که در اونجاها مسیحی مخصوصا زیاد بوده. یه که 20 تا دوز خود این دوزا نقل کرده بودن که یه دفعه حمله میکنن به یه جایی را میخوان سرگردنی را میگرفتن، بعد پلیس دولتی تعقیب میکنه اینها را، تعقیب نفرار میکنه، اینا فرار میکردن و اونها هم رد اینها را به اسلام میبردن، خودشون که نمیدیدن، نه اطلاع پیدا کردن، فرار اینها تعقیب میکردن. اینا گفتن ما در بین شمی جوری که میرفتیم یه دیر یک راهبی را پیدا کردیم و رفتیم توی این دیر، اینجا مخفی شدیم. گفتیم اینا دیگه نمیفهمن، به همین جوری شد. اینا رفتن اونجا مخفی شدن و پلیس دولتی آمد و رد شد و اینا پیدا نکرد. گفتن اونجا که رفتیم دیدیم یک کشیشی است و 20 تا دختر تاریک دنیا. اینا وقتی که مطمئن میشن که پلیس آمد و رد شد و رد اینا رو پیدا نکرد، عرض کنم که هر یکیشون سراغ یکی از این دختری تاریک دنیا میره. بعد خود اونجا میمیشه که اذن قد سبق همون به سیس کلهم، دیدن یک باکر وجود نداره، همه رو آقای کشیش قبل از اونها کارش رو ساخته، همه رو بدون استثناء. البته خب یه امر غیر طبیعیست این، یا آدم عذاب، یک مرد عذاب رو در میان 20 تا زن و دختر بیان بذاره، خود این کسی کار غلطی از اساس خودش. حالا به هر حال اگر کسی این فکر را به این شکل بیان بکند، معناش همین است، اصلا شهوت جنسی در ذات خودش پلیدیست و غیران خود زن برای مرد شیء پلید است و مرد برای زن شیء پلید است. شهوت شکم هم همین جوره، خوردن هم همین جوره، آشامیدن هم همین جوره، دیدن هم همین جوره که انسان چیزی رو ببیند، منظره ای رو ببیند و از اون لذت ببرد. شنیدن هم همین جور است که یک آوازی را بشنود و از اون لذت ببرد. همه اینها در ذات خودش نباید وجود داشته باشه، ولی خب در دنیا، چون در دنیا به قول اونها نور و ظلمت با یک دیگر آمیخته است، خوب و بد، چاره ای نیست. خب آخرت که رفتیم دیگه در آخرت که اینا نباید وجود داشته باشه، در بهشت دیگه، در بهشت نباید صحبت از خوردن باشه، خوردن چیز بدی است، از نوشیدن باشد چیز بدی است، از لذت جنسی باشد، از لذت نظر باشد، از لذت شنوایی باشد، چون همه اینا فرض این است بد است، وقتی که بده دیگه نباید وجود داشته باشه اصلا. در دنیا هم اگر کسی بخواد به مقام قدس برسد، باید تا آخرین حد ممکن از این پلیدی ها احتراز بکند. در میان اونها یکیش که لااقل بعقیده اونها ممکن الاحتراز است، مسئله لذت جنسی است که در عمرش اساسا تماس نگرفته باشد و لمس نکرده باشد. اگر اینجور باشه قهرن، در دنیا معنای مقدس زیستن یه مفهوم خاص پیدا میکنه. بهشت هم باید منحصر باشد به لذات روحانی. اگر لذت جسمانی توش باشه نقصشه، او حیوانیت هست، او پستیست، این پستی ها که دیگه نباید اینجا وجود داشته. این یک طرز تفکر. ولی اگر انسان یک اندازه فکر بکند، میفهمد که این طرز تفکر یک ذره با توحید سازگار نیست. این شرک آمیز است. چگونه هم ما به این معنا، ما که قائل هستیم به خدای واحد علیم حکیم، ما که قائل هستیم که هیچ ذره ای و در عالم وجودش بیهوده نیست و هیچ چیزی در عالم بد به اون معنا که نه اصلش نباید باشد، نباید خلق بشود از اول، به این معنا بدی نداریم. اگه بدی باشه اصلا با حکمت خدا مناخات داره. در سوره ملک نخوندیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباغا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصا وهو حسير. در آيات القرآن الذي أحسن كل شيء خلقه، هر چی را که آفریده نیک آفریده است، امکان ندارد چنین چیزی. خوب، ولی از این طرف اگر اینجور گفتیم، پس این همه دستورها چیست؟ پس دستورهایی که در موضوع تربیتها، عبادتها، ریاضتها، ترک شهوت کردنها، مبارزه با نفس اماره کردنها، پس اینها یعنی چه؟ خب اگه اینجوره پس همه مردم بگن آقا برو دیگه دنبال شهوات خودتن، هر کار بخواید همه اینا خوبه. ها، مطلب این نیست. مطلب این هست هیچ چیزی در ذات خودش بد نیست. بدیش در این است که سبب اون وقت بد می شود، یعنی به تبع و بالعرض بد می شود، خلقتش بد نیست. اون وقت بد می شود که اون شیء مانع یک کمال و یک خیر بیشتر بشود. یعنی یک شیء در ذات خودش خوب است و قهرن در ذات خودش یه حدی هم داره، باید ازش استفاده کرد، اگر نکنی بد است. ولی اگر شما محدود بکنید نظرتون به همین یکی و بعد به سبب این که محدود کردید به این یکی مانع رشد سایر استعدادهای شما شد، اون وقتی میشه بد. ببینید داره چه عرض میکنم. فرض کنید که ما در اعضای بدن انسان، یک موی رگ هم وجود ندارد که بیهوده آفریده شده باشد. اما اگه فرض کنیم به علت یک بیماری، به هر علتی یک عضو رشد بکند و جلو رشد عضوهای دیگر رو بگیره، اون وقت اختلال پیدا شده. نه اینکه وجود اون عضو لازم نیست، ولی رشدی که بی حد پیدا کند و مانع رشد سایر قسمتها بشود، چون مانع بروز و ظهور و فعلیت یافتن سایر استعدادها شده است، اون بد است. حالا از مثالها عرض میکنم. میریم با سراغ همین خوردن و آشامیدن. از این مثال ساده عرض میکنیم. بچه است، بچه باید مدرسه برود، درس بخواند، علاقمند به درس خودش باشه، وظیفه‌ش باید خوب انجام بده، تکالیف مدرسه‌ش خوب انجام بده، دل به درسش بده. حالا یه وقت این بچه مدرسه میره، اما وقتی میاد تو خونه جز به فکر شکمش به فکر دیگری نیست. هی میخواد اینو پیدا کنه بخوره، هی اینو پیدا کنه بنوشه، هی بره بازی بکنه، هی چی بکنه. شما ناراحت میشید یا نه؟ ناراحت میشید، حقم دارید. چرا ناراحت میشید؟ میرید این بچه فقط در فکر شکمشه، گویی غیر از شکم چیزی دیگری نداره این بچه. فقط به فکر بازیه، گویی غیر از بازی چیزی دیگری نداره این بچه. اینجا اسمش میشه شکم پرستی، یعنی کاری که مانع رسیدن این بچه به کمال انسانیش که عالم شدن، دانا شدن هست بشود. وقت دائما شما حقم دارید که این را بگید آها هی شکم، هی شکم، چه خبره این قطعه به شکم دهید ور میری همش، هی بازی، هی بازی، هی بازی. معنیش اینه که تو اگر غذات رو میخوردی به قدری که بدنت لازم دارد، نوشیدنی هم میخوردی در حدی که بدنت لازم دارد، بازی هم میکردی در حدی که احتیاج داشتی و کار مدرست هم انجام میدادی در حدی که لازم بود، که کسی حرف نداشت. نه اینکه بخواید بگید آقا تو چرا غذا میخوری، تو باید غذا نخوری. اتفاقا اگه بچه‌تون دور از غذا نخوره، خودتون پریشون میشید، پیش طبیب چرا غذا نمیخوره، این مریضه. پس خوردن بد نیست، ولی در خوردن، خوردن را به شکلی در آوردن که مانع یک کمال بالاتر بشود، اون بد است. نه که خوردن چیز بدی است، اونا میگه خوردن در ذات خودش بد است، حالا اگه ما میخوریم از مجبوری هم میخوریم. نه، کی گفته خوردن بد است؟ کی گفته لذتی که انسان از غذا میبرد یک چیز پلیدی است؟ ابدا پلید نیست، هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت که لذت جنسی پلید است، زن برای مرد پلید است، مرد برای زن پلید است. اسلام گفت عذوبت پلید است، عذوبت پلید است. در کمال صراحت پیغمبر اکرم فرمود من اخلاق الانبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاء است، اصلا باید باشه، جز نظام حکمت عالم است. آدم بچه‌ش دوست داشته باشد این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردید بچه‌ش دوست نداره، اون معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمت‌های خدایی این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده، این جزء حکمت‌های بزرگ خداوند است. نه اینکه یه پلیدی است که ما پلیدی هست که ما چاره‌ای بهش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا بکنه، خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا رو دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا رو دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده، نقص ایستشه. نه اینکه تو چرا اینو دوست داری، نقص اینه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه ای از دوستی تو اینجا باید باشه. اون به خودش نشون داد، هی بهش مهربانی میکرد و میبوسید و دست به سرش میکشید و با بغل بچسبوند. یکی از این رؤسای مشایخ شیوخ عرب آمد اونجا و تعجب کرده پیغمبر، گفت چه اینقدر میبوسی این بچه تو؟ خب میبوسم. گفت من 10 تا بچه دارم با عمرم یکی از اینها رو نبوسیدم. فرمود تو خیلی آدم بدی هست. این جمله رو اونجا فرمود: من لا یرحم لا یرحم. کسی که به خلق خدا رحمت و مهربانی نداشته باشه، رحمت خدا شامل حالو نمیشه. تو بخواه خیلی آدم خوبی هستی که بچت نبوسیدی، بچت فرمود تو خیلی آدم بدی هست. این جمله رو اونجا فرمود: من لا یرحم لا یرحم. کسی که به خلق خدا رحمت و مهربانی نداشته باشه، رحمت خدا شامل حالو نمیشه. تو میخوای خیلی آدم خوبی هستی که بچت نبوسیدی، بچت دوست نداری، خیلی مرد بزرگی هستی و خیلی مقام شامل خیلی داری که بچت دوست نداری. تو انسان نیستی. انسان نیست بچه که با دوست داشته باشه. پس ببینید اینجا معنی مت حیوانیت، حیوانیت برای حیوان که نقص نیست. چرا؟ چون حیوان حدش همونه، حد حیوان همونه، بخورد بیاشامد بخوابد امر جنسی انجام بده کارش تموم شده. برای حیوان که نقص نیست که. چرا برای انسان نقصه؟ چون انسان مقام بالاتر رو داره. اگر انسان بیسته در اینجا، در حد حیوان ایستاده. نقص در اینه که اون بالاتر رو طی نکرده است، به مقام معرفت خدا نرسیده است، به مقام محبت خدا نرسیده است، به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. معنوی از عالم معنا که در استعداد این انسان هست، چیزی را، چیزی به مشامو نخورده است. در حد حیوان باقی مونده. باقی مونده را در حد حیوان، برای حیوان نقص نیست، ولی برای انسان نقصه. پس نقصش در نرفتن بالاتر است، نه در داشتن این. حالا عیب‌ها و نقص‌ها در دو جهت خلاصه می شود. یکی همین که عرض کردم، انسان با یکی از استعدادهای خودش اونچنان عمل بکند که سبب بطلان استعدادهای دیگر بشود. بشه شکم پرست. وقتی شد شکم پرست، یعنی دیگه همه استعدادهای دیگر که در انسان هست، خدا پرستی، خدا دوستی، حق پرستی، همه اینها فدای این بشود. یکی دیگرم مسئله حقوق انسانهای دیگر است. گاهی وقتا انسان در یک، یعنی انسان همینجوری که از نظر درون خودش و اخلاق خودش یه حدی دارد، اعتدال باید رعایت بکند، زیاده روی بکند، سایر استعدادهای خودش را از بین برده است و تلف کرده است، از نظر اجتماع هم انسان حدودی دارد. این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماع استفاده کنم، دیگران هم عیناً مالند من هستند. اگر کاری سبب بشود که به حقوق دیگران تجاوز بشود، باز بد است. باز این سبب اینه که من میخوام برم جلو به قیمت این که او عقب بماند. وقتی او عقب موند، جامعه او میزنه تو سر یکی دیگه، اون میزنه تو سر یکی دیگه، در آخر تو خودت هم که میخواستی جلو بیره، تو خودت هم جلو نرفتی. پس مسئله دوم حقوق جامعه است. به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود انسان. هر لذتی که سبب پامال شدن حقوق اعضا و جوارح و غرایز و استعدادهای دیگر انسان بشود، تا اونجا که سبب تضییع آن حقوق شده است، بده. ما بینید پیغمبر میگه آقا تو اگر خدا پرستید سبب بشود که حق بدنت ضایع بشه، درست نیست. نه فقط بدن نباید حق روح را ضایع بکند، روح هم نباید حق بدن را ضایع بکند. این اصلش میگن حکمت. گفتن یا رسول الله یه عده از اصحاب شما دیگه اینا تاریخ دنیا شدن، زن و بچه و همه رو بره کردن و دیگه یا نماز است و روزه است و عبادت است و شب زندداری هست و از این حرفا طلبی دین ها. فرمود دین من دین این حرفا. همه ائمه ما اینجا بوداره آقا بدنت هم به تو حقی دارد. خیلی حرف عجیبیستا میگه آقا این بدنت این قوا همین استعدادهای جسمانی هم حقی دارن و حقی دارن، تو مدیون حقوق اونا هستی. این چشم هم در دنیا حقی دارد، باید ببیند. اگر شما نگذاری چشم در اندازه حق خودش از حق خودش استفاده بکنه، مدیون همین عضو خودت هستی. در کافی یک روایت خیلی مفصلی است راجع به حقوق اعضا، باب این که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی دارد، هم حقی دارد هم حدی دارد. از حدش تجاوز نکند ولی حقش هم باید بهش داد. مسئله این است. حالا این مطلب که معلوم شد، میگیم ما سراغ عالم آخرت. در عالم آخرت هر کسی به هر کمالی که باید برسد در دنیا باید برسد، دیگه در آخرت جای کسب و پیش رفتن و این حرفا دیگه نیست. حالا اگر کسی رفته به بهشت، اون کسی که به بهشت رفته است لذت بردن چشم او، اونجا دیگه مسئله محدودیت نیست که آقا مثلا ما چشمون اگر بخواد اشیا رو ببینه، ما گوشمون عقب میموند، دلمون عقب میموند، فکرمون عقب میمونه، چون دیگه همه به فعلیت رسیدن در حدی که با اونجا دنیای عمل نیست، دنیای تکامل نیست و دنیای فعلیت محض هست. بله اگه میمود که اونجا تکلیف در انسان برقرار میکردن، اونجا چشم هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال، گوش هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال، ذائقه هر چه بتواند لذت ببرد کمال است، امر جنسی هر اندازه که بیشتر بتواند کمال است. اونجا که اینا دیگه نقص نیست، اونجا که صحبت این نیست آقا به حق دیگران تجاوز میشه، اونجا هر کسی حقش اونقدر دارد. دنیا که نیست محدودیت رو چه بخوام تقسیم بکنن، به تو آقا اینقدر میرسه، از این بیشتر نمیرسه، به تو هم اونقدر میرسه. مثل مثلا این که میگه آقا خب ثروت دنیای ثروت محدودی است، به همه که دیگه بخواد باید تقسیم بکنن که به همه برسد. اونجا که این حرف ها نیست، لحاظ توی ها مایشاون حالا بعد میخونیم، اونجا به اراده افراد بستگی دارد. عالم لایتناهات و جنت عرض هست سماوات و الارض، پهنای بهش از تمام آسمان ها و زمین بیشتر است. برای یک نفر اون چه بخواهد هست، چرا اونجا نقص میشه؟ بله اگر در اونجا افراد اینجور باشه، یا آدمایی که غیر از دیدن و شنیدن و از چیز دیگه لذت نمیبرن، یه عده افراد بگن آقا خدا ما رو ببرهش دیگه، اونجا لم بدیم دیگه هر کاری بکنیم. آدمی هم که جز لم دادن چیز ترش شد بهش نمیره اساسا. آدمی که از عالم معنا خبری ندارد، یک حیوان از دنیا رفته است، واسه به بهش نمیره. حد اکثر اینه که به جهنم نرود اگه خیلی آدم خوبی باشه. یاد شما هست در آیه این چیز خوندیم، خیلی مطلب عالی بود. حالا در آیات اینجا هم ما بعد میخونیم، در سوره همین لاقص ما قبل از این سوره خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. ببینید شما فقط دنیا رو دوست دارید و نه آخرت را، محدودیت یعنی آخرت بهش اطلاع ندارید، وارد نیستید. این از گناه بزرگ. ای انسان تو باید دیدت محدود به دنیا باشه فقط، و حبت و خواستت محدود به دنیا باشد. بینشت امیر بولی چه تعبیر عجیبی داره، از دنیا منتها نظر الاعما، دنیا نهایت دی، نهایت شعاع دید آدم کوره. چشمت بینا باشه دنیا رو میبین و این بینشت دیوار دنیا رو سوراخ میکند، نهایت میبین. خواستت منحصر به دو، فقط هم دنیا رو فقط بخواهی، ذالک مبلغهم من العلم، حد فهمشون اینه. چرا اینجور باید باشه؟ کلا بل تحبون الاخره و تدرون تحبون العاجله و تدرون الاخره. بعد فهمون وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره. بهشتی ها رو فهمون چهره های خرم تنها و تنها خدای خود رو میبینن. بابا الى ربها ناظره هستن. اونجا یادتن اگر باشه گفتیم مفسرین این سوال طرح کردن، یعنی چه؟ که مردم در بهشت جز خدا چیزی رو نمیبینن، پس این همه نعمتهای بهشتی، درخت های بهشتی رو نمیبینن، این حورالعین ها رو نمیبینن، اون ولدان و مخلدون رو نمیبینن، این سیب ها، اون گلابی ها، اون نعمتهایی که اصلا من اینطوری تصورش بکنه اینا رو نمیبینن، فقط خدا رو میبینن. جواب دادیم، اما جوابی که مفسرین دادن گفتن آقا در اونجا کسی به اونجا میرسد که به توحید رسیده است، همه چیزی میبیند ولی در همه چیز خدا را میبیند. اونی که در اونجا سر و کالش با حورالعین است، اون یه حیوان نیست که غیر از حیوانیت نفهمد. در حورالعین هم خدا را میبیند، در ولدان و مخلدون هم خدا را میبیند، در اون سیب و گلابی هم خدا را میبیند. اونی که علی در دنیا میدید و میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، با هر چه برخورد کردم قبل از این که خود او رو ببینم خدای او رو دیدم، و با او خدای او رو دیدم و بعد از او خدای او رو دیدم. اونجا که پرده از جلو چشم ها برداشته می شود، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حقیقت رو اونچنون که هست احساس می کنن. بهشتی اونجا به هر چی نگاه بکند، به هر جمالی، به هر جمال جسمانی، به همون همسر خودش که در اونجا نگاه میکند و از دیدن اون همسر لذت میبرد، اون حالتی رو داره که یه عارف کامل در دنیا از دیدن هر چیزی خدا رو میبیند و لذت میبرد. اشتباه هست که ما خیال بکنیم که آقا خوردن یعنی چه در آخرت، نوشیدن یعنی چه، اینها حیوانیت هست. حیوانیت اون وقت حیوانیته که در دنیا از این جهت حیوانیت شمارده میشه که تونروی او سبب میشود غفلت از خدا را، سبب میشود نرسیدن به هر کمال انسانی را، از اون جهت هست. ولهذا در دنیا هم افرادی اگر وقتی که برسند به اون نهایت درجه کمال که برسند، برای اونها در دنیا لذتهای دنیایی همون حالتی رو دارد که اهل بهشت در آخرت. یعنی یک آن غفلت پیدا نمی کنند. پیغمبر به زور برای این که خود را لحظه ای منصرف بکند از اون دو، از اون عالم که انصراف، او هم باز معنای انصراف به این معنا که در ماها هست نیست، یعنی او یک نوع توحید است و یک نوع توحید دیگر. هی میزنه به زانوی عایشه میگه کلمین یا همیرا کلمین، یه خورده حرف بزن که من بتونم توجه پیدا کنم به این طرف. بنابراین برای مثلا در زندگی پیغمبر اکرم این باید دید از نظر اخلاقی و فردی و شخصی. پیغمبرشون از نظر زندگی به اصطلاح مالی و جسمانی که همینجوری که وضع زمان هم اقتضا می کرده است، اون فقر فوق العاده مدینه، یک مدینه در حال جنگ، یک مدینه جنگ زده، با این که وضع مردم مدینه به ذات وضع خوبی بود، ولی چون دائما اینها آمادگی جنگی داشتن، قهرن اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی وقتا خیلی در حال فقر به سر می بردن. پیغمبر خودش از این جهت
از همه مردم فقیرانه تن زندگی میکنه. چرا؟ اینجا پای حق اجتماع بود، اینجا پای حق اجتماع بود. از امام صادق سوال کردن که شما چرا مثل پیغمبر زندگی نمی کنید؟ فرمود زمان من غیر از زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همون شرایط پیغمبر بودم اینجور عمل می کردم. الان زمان من و مقتضیات من و احتیاجات و نیازهای مردم در اون حد نیست. من همیشه در هر شرایطی که وقتی احساس نیازی بکنم در مردم، فورا در وضع خودم تغییر میدم. و لحاظه یک سال در مدینه به اصطلاح یک قحطی مانند، نه حالا قحطی که هیچی پیدا نشه، مردم اون وقت نون گندم خور بودن به اصطلاح، غیر زمان پیغمبر بود که نون جو هم به زحمت گیر میامد، نون گندم میخوردن. بعد سختی پیش آمد دیگه، نون گندم تو نونوایی ها به طور یک دست پیدا نمیشد، جو و گندم و قاطی میپختن. حالا به چه شکل میپختن دیگه من نمیدونم، شاید مثلا بیگه که یه نون جو میدادن یه نون گندم. امام صادق قبلا طبق معمول در خانه شون یه مقداری گندم به اندازه ای که خرج سال باشه تو خونه داشتن. وقتی اینجور شد فورا فرمود به اینا رو برید تو بازار بفروش. گفتن آقا پیدا نمیشه، خیال کردن که حالا بفروشید بعد پیدا نمیشه دیگه، ما گندم از گیرمون نمیاد، میدونه در بازار. فرمود میدونم گیرمون نمیاد، ولی حالا که مردم دیگه هم گیرشون نمیاد، ما میریم از همون تو بازار با مردم مثل مردم میخوریم، نونی جو میخوریم نونی گندم میخوریم. خب وقتی گندم باشد برای همه مردم، پیغمبر هم نونی گندم میخوره، علی هم نونی گندم میخوره، امام صادق هم نونی گندم میخوره. وقتی که نونی جو باشه نونی گندم، همه شون همینجور عمل میکنن. وقتی که هیچ جو باشه غیر از جو، همه شون همینجور عمل میکنن. مخصوصا در وقتی که ولی امر مسلمین هم متصدی هستن و چشمه ها به اونهاست که دیگه بیشتر از اون به اصطلاح رفتار میکنن، یعنی بیش از اون بر دیگران رو بر خود مقدم میدارن که دیگه مسئله ایثار است و اینجور چیزا. آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت، آیا تاریخ نشون میدهد که پیغمبر علیه بالله مثل اون کسانی که حرم سرا دارن سرگرم شده بود به این موضوع، دیگه غافل از خودش و غافل از جامعه است؟ اینجاست که ما می‌بینیم قضیه برعکس است، قضیه برعکس است. حالا گذشته از این که ازدواج‌های متعدد پیغمبر همه مصالح اجتماعی داشت در اون وقت، زن‌های بیوه بسیاری که دیگه در اونجا پیدا می‌شد و هر کدام به علت خاصی و بسیاری اینها و اغلب اینها یه زن‌های وامونده‌ای بودن که هیچ کس با اینها اساساً ازدواج نمی‌کرد. همین حفصه دختر عمر خودش اول به ابوبکر پیشنهاد کرد، گفت بیا زن بی دختر بیوه بدگلی هم بود، گفت بیا بگیر نگره. به عثمان پیشنهاد کرد بیا بگیر نگره، بعد پیغمبر پیشنهاد کرد پیغمبر گرفت. تا آخر عمر به حفصه میگفت، گفت وقتی که با اون زنهای دیگه با عایشه اینا شلوغ پلو را مینداختن در اونجا، میگفت من به زور تو رو به پیغمبر چسبوندم، حساب کار خودت داشته باش. و واقعا به زور چسبونده بود به پیغمبر. یعنی مقصودم اینه که حفصه دیگه کسی نبود که برای پیغمبر یک ارزشی داشته باشه از اینجور جهات. ما اگه فرض بکنیم، حتی اگه فرض بکنیم که چنین چیزی وجود نداشت، برای یک ولی از اولیاء خدا، اگه فرض کنیم در یک جامعه باشد که تضییع حقوق دیگران هم نیست، زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشه، اگه فرض کنیم نه تعادل اخلاقی او را به هم بزند نه حقی از اجتماع پامال بکند، یعنی اینجور نباشه که زمینه برای دیگران هست از دیگران رو بوده، ولی اگر همینجور که عرض کردیم نه به درد روح او صدمه بزند و نه به جامعه او ضربه بزند، در دنیاش هم بد نیست. پس مسئله شهوت پرستی است. شهوت پرستی پرستش اون نهایت امر، اونی که فقط شهوت سرش می شود. بنابراین پس این که در قرآن آمده است راجع به نعیم‌های جسمانی، این نقص که نیست، این خودش از جامعیت قرآن حکایت میکنه، چون انسان میرود به اون دنیا، نه اینکه نیمی از انسان میرود. اگر مثلا انسان میرفت، چی انسان میرفت؟ قوه عقل آدم میرفت، ولی قوه باصرش دیگه نمیرفت، قوه سامعش دیگه نمیرفت، قوه لامسش دیگه نمیرفت، قوه مثلا هاضمش دیگه نمیرفت. اصلا به طور کلی قوهی که از اون قوه می آشامد، یعنی اطرشور نمیرفت. خیلی خوب، ولی انسان به تمام وجودش میرود به اون عالم، به تمام وجودش که میرود. اگر رسیده باشد به کمالات انسانی و به کمالات معنوی رسیده باشد، باید هم تمام وجودش از تمام لذت ها استفاده بکنند. و البته اینم عرض کردیم، ولی شک ندارد که لذت های همینجوری که در این جهان مقام حیوانیت یه مقام است، انسان حیوانم هست که به موجب حیوانیت میخورد، میاشامد، میخوابد. مقام انسانیت خیلی بالاتر است، در اون جهانم چنین است. قرآن فرماید بعد از این که از بهشت و جنات تجری من تحتها الانهار نام میبرد، میگه و رضوان من الله اکبر. این و رضوانی یعنی مثل اینجور این طبیه گفتیم، ولی یه ذره رضوان الهی، یعنی رسیدن به مقام رضای الهی که این از خدا راضی، خدا از او راضی، که برای ما قابل تصور نیست مطلب یعنی چه و چی جور میشه. یه ذره این بزرگتر است از تمام این لذتهای جسمانی. اما در این حال قرآن نمیگه که حالا که رضوان من الله اکبر هست پس اینا نباید باشد. نه، اینا هم باید باشد، اینا هم سر جای خودش باید باشد. ولی کسی که رسیده به رضوان من الله اکبر، همین هم برای او یک مفهوم و یک معنی دیگر پیدا می کند، یک مفهوم و یک معنی دیگر که دوتا با یک دیگر منافات ندارد. در همین آیات قسمت آخر می خونید که آمیخته قرآن لذات مادی با لذات معنوی را، در آخرش فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی تعبیر عجیبی است. اول صحبت زندان و مخلدون است، اونایی که در خدمت هستن، حتی ساقی های زیبا و چنین و چنان، ولی به یه جا میرسه که ساقی دیگه میشود خدا. خدا شرابی آشامیدنی به اونها می آشاماند. تهور با طاهر فرقش اینه، طاهر یعنی پاکیزه، تهور یعنی پاکیزه کننده. پاکیزه کننده از چی؟ از هر چه برای یک انسان از اون جهت که انسان نه، حتی از یک ذره غفلت. خدا به اونها جامی می آشاماند، پاک کننده. اونهایی که از این جام پاک کننده خدا جرعی و بلکه قطره آشامیدند، برای اونها دیگه لذات جسمانی، در عین اینکه لذات جسمانی است، کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید این مقدار دیگه هم احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده انشاءالله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذشت. و صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما. پروردگارا از نعیمهای جسمانی و معنوی بهشت نصیب همه ما بگردان. پروردگارا از اون جام طهور که خودت و بندگانت وعده داده ای قطره ای و جرعه ای، از برکت اولیای خودت به همه ما بنوشان. دلهای ما را برای فراگیری معارف اسلامی آماده و پذیرا بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.